أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، بقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور مولا و آقامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. روز از شخص مریض صحیح نیست، و اگر با اعتقاد به این که روزه مشروع است روزه بگیرد، خود این روزه برای این فرد معصیت هم محسوب میشه، و اگر ضرر خیلی فاحشی داشته باشه معصیت دومی هم مرتکب میشه، و و اون معصیت اضرار به بدن. توضیح مسئله اینه که ضرر دو رتبه یا سه رتبه داره. یه ضرری هست که خیلی فاحشه، مثل اینکه فرض کنید انسان کاری بکنه که چشمش نابینا بشه، یا ضرر مثلا جوری بشه که دستش قطع بشه یا دستش از کارایی بیفته یا کلیش دیگه اختلال جدی پیدا کنه. هر کاری که به این جور چیزها بیانجامد جایز نیست انجام دادنش. تو کارهای عادی اینجوریه، غذای انسان بخوره، جایی بره، محلی سکونت پیدا کنه، داروی بخوره، روزهی بگیره، عبادتی بکنه، کاری هر کار فرق نمی کنه. به این جور، به این حد از ضرر برسه حرامه. انسان نباید به خودش این مقدار ضرر رو برسونه. ضررهای خیلی فاحش که یا عضو از دست می رود یا اینکه کارایی او دیگه مختل میشه و تمام یا همه کاراییش و اون عضو از دست میده. این کارها جایز نیست. اگر کسی روزه بگیره، چه روزه ماه رمضان چه غیر ماه رمضان، مثلا منجر بشه کلیش از کار بیفته، اگر اینجور بشه خود این کار یه معصیته، چون حفظ بدن واجبه، منتهی حفظ بدن از این ضرر واجبه ها. این جور ضررها رو نباید بذاریم به بدن برسه. رتبه دیگر ضرر هست که ضرر قابل توجهه ولی اون ضررها رو وارد کردن به بدن حرام نیست. بعضی از ضررها هست ولی به بدن اگر انسان اون مقدار ضرر رو وارد کنه حرام نیست. مثلا فرض کنه اگه من دستم رو خون بندازم، یه خراشی به دستم بیندازم، دست خودم و نه دست شما رو خونی بیفته، خب این یه ضرریست که به خودم میزنم، این حرام نیست. اگه دستم رو ببرم یا اعصابش رو قطع کنم اون حرامه، اما این ضررها در این حد حرام نیست. انسان کاری بکنه که این جور ضررها بهش وارد بشه معصیتی نکرده. مثلا شما اگه عبادت کنید، یه عبادت سنگینی بکنید که خیلی ضعف بکنید، معصیت نکردید، بلکه مورد توصیه هم هست اینجور عبادت ها. از جمله عباداتی که هیچ یک از ما و شما توفیق انجامش نداشتیم و بعیدم میدونم تو شرایط فعلی ما بتونیم انجام بدیم، مثلا پیاده رفتن به حج خانه خداست، خیلی ثواب داره، روایاتش عجیب و غریبه، به خصوص اگه کسی پا برهنه بره حج، روایات فراوانی داریم توش. خب نگفته پیداست که این جور حرکت کردن پا رو خلاصه به چه وضعیتی خواهد انداخت و جسم چقدر ضعیف میشه. اما این حرام نیست. نه تنها حرام نیست، مستحب هم هست، مستحب مؤکد هم هست. این که بعضی فکر میکنن تا یه خورده همچین یه خورده کمرشون جوری میشه این دیگه حرام شد عبادت، اینطوری نیست. یا یه خورده خسته بشن فکر میکنن دیگه خدا باید ملائکه رو بفرسته این کمر رو ماساژ بدن در تشکر از او، این تصورهای باطلیه. نه، اینجور ضررها رو بر خود انسان وارد کنه حرام نیست. من مسئله رو دارم با جوانه بهش میگم، چون از جمله چیزاییست که جوانه میشم محل ابتلاه. اگر انسان کاری بکنه که از اینجور ضررها به خودش برسه حرام نیست. الان ما داریم همین کار رو میکنیم، تو شهر تهران زندگی کردن، ولی کی میگه که ضرر نداره؟ هر کی میگه ضرر نداره خبر نداره یا داره شوخی میکنه. ما همه میدونیم که زندگی توی روستا و یا شهرهای کم جمعیت سلامت مزاج بیشتری برای ما داره. اما به فکرمون هم خطور نمیکنه اینجا بریم. تازه اونایی که اونجا هستن دوست دارن مهاجرت کنن، میگن تو بهشت موعود، فکر میکنن اینجا خبری. این مقدار ضرر ما بر خود وارد کنیم حرام نیست. اون حرامی که ضرر خیلی فاحش باشه به بدن، میخواد روزه باشه، میخواد غیر روزه. البته در خصوص روزه این نکته را شرع تعبدن بیان کرده که اگر کسی روزه بگیرد و ضرر بکنه، یه رتبه سوم ضرری هم داریم که دیگه اصلا خیلی خیلی ضعیفه. فرض کنیم من به عنوان مثال دست خودم رو یه همچین فشاری بدم که قدری قرمز بشه، اینا دیگه چیزاییست که بله من دست شما رو همچین کاری بکنم دیه واجب میشه بر من، جایز نیست من این کارو بکنم. اما اینا دیگه عرفاً هم ضرر به اون صورت محسوب نمیشه مگه که خیلی کسی دقت بخواد بکنه. در مورد روزه این مطلب هست که اگر به اون ضرر فاحش کذایی برسه جایز نیست و این روزه صحیح هم نیست. و اگه کسی فکر کنه توی همچین شرایطی روزه میگیره صحیحه، تقربا الی الله روزه میگیره، دو تا معصیت کرده. یکی این که چیزی که خدا نخواسته رو میگه خدا از من خواسته، یه معصیت تشریع انجام داده. دوم این که به خودش از اون ضررهای کذایی زده. اما اگه ضرر به اون حد نیست، ضرر کمتریه، روزه از فرد صحیح نیست. یعنی کسی قضا نخوره همینجوری ولی نیت روزه نداشته باشه، نیت تقرب به خدا نداشته باشه، از این مقدار ضررهای جزئی باشه، این مقدار ضررها بهش برسه، اینا امساکش معصیت نیست. اما اگه بخواد تو ماه رمضان یا غیر ماه رمضان به نیت تقرب به خدا، همونی که شما الان نیت دارید در روزه، اینجوری قصد امساک بکنه، این در حقیقت از خودش حکم جدیدی تولید کرده. خدا چنین حکمی نداره. قرآن میفرماید فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. ای کسی روزه است یا مسافره، یه زمان دیگه ای باید روزه بگیره، معادل همون روزایی که مریض بوده. این ضرر به چه معناست؟ که یعنی شخص به خاطر روزه بیمار نبوده ولی حالا بیمار میشه، یا بیمار هست به خاطر روزه بیماریش زیادتر میشه، شدیدتر میشه، یا اگر شدیدتر هم نمیشه درمانش مشکلتر میشه. مثلا قبلا با دارو میشد خوب بشه، حالا باید جراحی بشه. مثال میگم، حالا ممکنه مثال من خیلی نامربوط بشه، این هم باشه باز روزه از فرد صحیح نیست. یا اینکه دوره درمانش طولانی تر میشه، اگر روزه نگیره مثلا دو روزه خوب میشه، ولی اگر روزه بگیره یه هفته خوب میشه، طول میکشه. اگر روزه گرفتن سبب بیماری بشه، منتها نه از اون بیماری های کذایی، از اون بیماری های که یادم همینجوری هم اقدام بکنه خودشو مریض کنه، معصیت نکرده. اگر روزه اینجوری آدم رو مریض کنه، یا بیماری رو شدت ببخشه، یا درمانش رو سخت‌تر کنه، یا طول درمان رو افزایش بده به مقدار قابل توجه، در این صورت روزه از این فرد صحیح نیست. لازم هم نیست که ما یقین کنیم که روزه چنین عوارضی داره. اگر در حدی احتمال تو ذهنمون بیاد که بترسیم از اینکه یکی از این چهار مورد برامون حاصل میشه، روزه صحیح نیست. اگر از توصیه پزشک حاذق مورد اعتماد برای فرد چنین اطمینان، چنین خوفی، چنین ترسی حاصل بشه، نباید بخوره شخص، ببخشید، نباید روزه بگیره، روزهش صحیح نیست. به بیان دیگه اگه روزه بگیره در حالی که خوف ضرر داره، باید بعد از ماه رمضان به تعداد همین روزایی که اینجوری روزه گرفته روزه رو قضا کنه. این روزها با اینکه امساک کرده روزش صحیح نیست. پس این که شخص بیمار بشه به خاطر روزه گرفتن، اگر به حد خیلی شدید باشه این معصیته، و اگه فکر کنه شخص که من دارم کار ثوابی انجام میدم، دو تا معصیت کرده، یکی اون ضرر به خود زدن، یکی این که حکم خدا رو از خودش یا حکم تراشیده. اما اگه به اون حد از ضرر نیز ضرر کمتر باشه، به یکی از اون چهار صورتی که عرض کردم، اینجا روزه صحیح نیست. اگه کسی به قصد تقرب به خدا روزه بگیره، معصیت تشریع رو مرتکب شده، ولی معصیت ضرر زدن به بدن رو دیگه مرتکب نشده. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منوره والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب ما سوره قل اعوذ برب الناس رو یه ترجمه کردیم و دیگه بیشتر از این در اطراف این سوره گفتگو نکنیم. البته عرض کردیم که استعاذه یعنی پناه بردن به خدا، و اینکه انسان از خدا طلب کند که او را در پناه خودش حفظ کند. این مطلب چجوریه؟ انشاءالله اینو بعداً عرض خواهیم کرد. امروز به مناسبت اینکه روز جمعه است، ما قلوب خود رو به ساحت مقدس حضرت ولی الله الاعظم امام زنده و حیمون متوجه کنیم و مقداری درباره اون بزرگوار یا عرایزی رو عرض کنیم. البته سخن اگه بخواد مفید باشه، یا سخن تعلیم است یا تذکار، یعنی یا فرد مقابل و مخاطب رو سخن مفید از جهل به علم میاره، یه چیزی به دانش او میافزاید. گاهی این نیست، ولی سخن مفیده و فایدهش در اینه که با سخن فرد اون مخاطب از حالت غفلت خارج میشه، یا اگر در معرض غفلت به غفلت دچار نمیشه، که به این میگن تذکر. ما انسانها دائما محتاجیم که هم به علممون افزوده بشه و هم ما متذکر بشیم. هر دوش لازمه. رب زدنی علما، خدایا به علم من بیفزای. تو بعضی روایات داریم که نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود مبارک نیست اون روزی که بگذرد بر بنده‌ای و بر علم او افزوده نشه. اون روز برکتی نداره روزش. حالا پولم پیدا کرده، پیدا کرده، به علمش اگه افزوده بشه برکت مال اوز. اینا که بین رفتنیه، باید بذاریم بریم. اون علم حقیقی اگه داده بشه و افزوده بشه که انتها هم نداره. این یکی از چیزهاییست که ما دائم باید دنبالش باشیم. یه چیز دیگه هم که ما باید خود رو در معرض قرار بدیم این است که ما چون انسانیم، و میگن انسان لغتاً به یکی از انواع اشتقاق از نسیان مشتق شده، یعنی موجودی که فراموشی، غفلت، حواس پرتی طبع ثانوی اوست، انگار جدا نمیشه ازش. ما همینجوری باشیم دوچار حواس پرتی هستیم، دوچار غفلتیم، باید ما رو هشدار بدن، ما رو تذکار بدن، تذکر بدن، و به این خیلی محتاجیم. این نکته رو باید ما خودمون پیگیری کنیم. عرایزی که عرض میکنم یا جنبه، حالا اگر بخواد به اذن خدا مفید باشه، یا جنبه آموزش داره که یه مقدار شاید بعیده، اما جنبه تذکار و تذکر انشاءالله داره اگر خدای متعال عنایت بکنه. امام و حجت خدا کسی است که در روایات ما به عنوان خلیفه خدا روی زمین و اون کسی که علم و پرچم هدایت نصب شده، چه حاضر باشد و قابل دسترسی باشد، چه به صورت عادی نباشد، ولی خدا این علم و این پرچم رو روی زمین قرار داد. تنها راه هدایت شدن تماس مستقیم نیست که ما بگیم به چه درد بخوره که امام در حال غیبت باشه. یکی از انواع تماس ها و یکی از انواع هدایت شدن ها از طریق مواجهه مستقیمه. جورای دیگه هم وجود داشته و داره. خدا میخواد روی زمین دائما یک انسانی وجود داشته باشه که او قطب عالم هست. یه دونه یه سرد و گوش ببخشید، حالا خیلی فارسی بگیم، یه انسانی ممکنه خیلی هم لاغر باشه، کما اینکه موسی بن جعفر صلوات الله علیه به شدت لاغر بود، چون که اگه بادی قدری شدید میامد تعادل بدن حضرت مشکل، حضرت حفظ میکرد خودشو، بدنش رو میکرد به لرزیدن، یعنی این مقدار سبک بود اون بزرگ، پوست و استخون. در این حال خدا این بزرگوار رو، چند میلیارد خلق دارد، کاری نداره خدا، این یکی حسابش با بقیه تفاوت میکنه، اونم چه تفاوتی. خدا اینجوری خواسته خلقت رو قرار بده، دائما هم اینجوری قرار داده، سیر عالم خلقت اینجوریه. به شکل دیگری ممکن بود، اما حکمت خداست که اینجوری بکنه. چراش هم به ما ربطی نداره. ما باید ببینیم خدا چیکار کرده، هر کاری که خدا کرده اعتراف کنیم این غلط عقلن که بگیم چون من نمیفهمم که چرا مثلا این موجود این شی دارای این خاصیته، چرا نمک شوره، چرا شکر شیرینه، چرا من چون نمیفهمم پس بخوام انکار بکنم؟ نه، اگر فهمیدی که چرا نمک شوره، بر فرض که بفهمی، خب یه علم دومی پیدا میکنی. اگه پیدا نکردی نمک شوره، چه چراشو بفهمیم چه نفهمیم. خدا یه قانونی تو خلقت داره و او اینه که روی این کره خاک باید یه نفری باشه که نه تنها بقیه انسانها، بلکه اصلا نظام خلقت توی تمام آسمانها و زمین به همین یک آقا وابسته است. زمین مرکز عالم خلقت، اینجوری مرکز، اصلا گرانیگاهش اینجاست. گرانیگاه این زمین هم کجاست؟ اون نقطه‌ای که نقطه تعادلشه، اون نقطه‌ای که اگه به هم بخوره همه چیز واژگون میشه. او یه انسانه که در چهره و قیافه ممکنه مشابه بقیه باشه، که هست، مشابهتایی داره، اما حساب او رو خدا با دیگران کاملا متفاوت کرده. این یکی نباشه بقیه نباید باشن. اگه این باشه چیزا سر جاش باقیه، توجه میکنی؟ چیزا سر جاش باقیه، نقطه اساس عالم خلقت. این در خلقت، و بعد توی این که مردم بخوان به خدا نزدیک بشن، به خدا بخوان نزدیک بشن، خدا فقط از طریق همین یه آقا، همین یک فرد میخواد که این تقرب حاصل بشه. این که اطرق الالله به عدد انفاس الخلائق از اون اشعاریه که عرفا سرودن برای اینکه قافیه اشعار بی قافیهشون جور در بیاد. حرف نادرستی، از هر راهی میشه به خدا رسید، غلطه. چند وقت پیش، چند سال پیش یه فیلمی درست کردن که به ما آخوندها خیلی برخورد، به اسم مارمولک. من اهل دیدن فیلم نیستم، امیدم خیلی این فیلم سر صدا کرده. بعد یه جایی کسی آورده بود، من این فیلمو دیدم، دیدم که این فیلم واقعا فیلم کرده بود مردمو. یه مطلب بسیار باطلی رو گفته بود، ما آخوندام نفهمده بودیم که او چی میخواد بگه، فکر کردیم که میخواد ما رو مسخره کنه. بعد به پر قوامون برخورد، شروع کردیم سر صدا کردن که آی به روحانیت بی احترامی شده. خب حالا به روحانیت نباید بی احترامی بشه، به هیچ مؤمنی نباید بی احترامی بشه، حالا چه آخون باشه چه غیر آخون. اما یه نکته، شاه نکته اون فیلم، یه جمله‌ای بود که به صورت‌های مختلف القا شده بود که اینو همه می‌پسندن، و اون نکته این بود که آقا هر کسی بخواد برای رسیدن به خدا حرکت بکنه، یه راهی برای خودش داره، تنها یه راهی به خود سوی خدا داره. شما آقا، شما یه راه خاص خودتو داری، حضرت علی یکی دیگه، شما راه سومی راه داری، چهارمی اصلا راه مخصوص شماست. به اطرق الالله به عدد انفاس الخلاق، این جمله باطلیست. نه عقل او رو تایید میکنه، نه قرآن، نه روایت. بله نفسانیات ما او رو تایید میکنه. چرا؟ چون من حال ندارم خودم رو تو مسیر خدا نگه دارم، حوصله ندارم خودم رو مقید کنم به تقیدات الهی. دوست دارم کاری که خوشم میاد بکنم، در این حال دوست دارم در این حال با خدام رفیق بشم. بهترین شکلش اینه که بگم خب من این کاری که میکنم راه من به سوی خدا از تو اینجا میگذره. حالا بعضیا با خوردن شراب، بعضیا با اجتناب از شراب به خدا میرسن، ما اینجوری میریم به خدا میرسیم. بعضیا با عشق مجازی میرسن به خدا، بعضی هم عرضه ندارن با جنس مخالف دوستشن، یه جوری دیگه‌ای به خدا میرسن. هر کسی یه جوری با خدا معنوسه، یکی با موسیقی، یکی هم با روزه، یکی با دعا، یکی هم با مجلس رقص و سماع. همه دارن دنبال خدا میگردن. اشعار شاعران ما فراوان نسبت به این مورد. اینجوری که میشه گناه و معصیت و کفر و ایمان و اینا مهم نیست، مهم اینه که خدا تو جیب بغل همه است. ولی تا بخوان یه نگاهش میکنم اینا نوام با دارن این خدا رو، کارهای خودشونم میکنم. این غلطه. انبیا اومدن با این مبارزه کردن، گفتن دلیل عقلی که نداریم، هیچی، خدا هم غیر از این میخواد. السلام علیک یا سبیل الله الذي من سلک غیره هلک. السلام علیه به امام زمان علیه السلام، ان شاء الله راه عتبات با امنیت باز باشه و راه سامر رام انشاءالله با نابودی این خبیث ها در امنیت قرار بگیره و انشاءالله مشرف شیم. رفتیم سرداب سامر را سلام به اون حضرت میگیم. یکی از سلام ها اینه: السلام علیکه یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. سلام بر تو ای راه خدا، که هر کسی غیر از تو رو بخواد بپیماید هلاک شده. هیچی توجه کرد؟ هلاک. حالا مردم دین بخوان خوب نخوان، هلاکتشون فقط هلاکتی است که سرعت نداره، یعنی الان نمیفهمن بعد میفهمن. آقا برای این که مثال بخوام بزنم، تو عالم خلقت ما خیلی از این چیزا داریم. برای این که از فلان بیماری ما رها بشیم، الان بعضی پزشکان بزرگوار در خدمتشون هستیم. آقا این راهش چیه؟ میگه راهش فقط همین نیست که من میگم، جراحیه. راه دیگه نداره. پرهیز یه فایده نداره. فیزیوتراپی کنیم، میگه اثری نداره. استراحت کنیم، میگه بدتر میشه. مثلا راهش چیه؟ باید جراحی کنیم. جراحی هم بالاخره مقتضیات خودشو داره. خب آقا ما خوشمون نمیاد، حضرت علی اجازه بدیم، ما دلمون صاف پاک با خدا مانوسیم، خدایا ما برای حل این مشکلمون لیلی میکنیم. بله، دور خودمون 3-4 دور میچرخیم با وضو، بلکه درست دل میدیم به خدا. این آقای پزشک شما چه میگه؟ میگه میخوای خوب شی، راهش اینه. خدا میتونست برای درمان این بیماری همین چیزایی که دلت میخواد قرار بده، اما به هر دلیلی نکرده این کارا. اگه میخوای باید بذاری تیغ جراحی. البته عوارضم داره، بیهوشی داره، نمیدونم بعد دوره نقاهت داره، ایناشم باید. خدا اینجوری قرار داده، حالا تو جور دیگه میخوای به هوا و هوس تو بند نیست. ما تو امور مادی اینو به راحتی درک میکنیم برای رسیدن به مقاصد مادیمون، چرا در مورد تقرب به خدا نمیخوایم بریم زیر بار این نکته که فقط و فقط از طریق یک بزرگواره و ایمان به او و توجه به او و توسل به او، فقط از اونجا میشه به خدا نزدیک شد. هر کی غیر از این بره میفته توی چاله جهنم. خدا معرفی کرده اون رو. ما اینو تو امور مادی مشابهش رو اذعان میکنیم، سر دین و امام و پیغمبر و این چیزا که میرسیم، بعد یه دفعه یه مسلک باز پیدا میکنیم، باز خودمون یه حرفایی میزنیم، در حالی که هیچ برهان عقلی برش نداریم، هیچ آیهی، هیچ روایتی هم این رو نه تنها نمیگه، برخلافش رو فریاد زدن. اما چون ما یه چیزایی مطابق نفسمون نیست، اونا رو خوب نمیشنویم. یه جمله اگه بیاد، به خصوص اگه عربی باشه، یه خیلی جالبه: اطرق الله به عدد انفس الخلائق. این بالای همه آیات قرآن، بر فراز همه روایات و مسلمات دین حرکت میکنه، به همه میخند. نیست آقا، اینجوری نیست. بابتش هم فیلم میسازن، میلیاردی هم فایده به جیب میزنن، مردم هم میره تو کلشون میعرفون، در حالی که السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. سلام بر تو ای بزرگواری که تو ای راه خدا، خدا تو رو قرار داده. اگه کسی از این راه رفت سعادتمنده، نرفت جز هلاکتی چیز. و امام و حجت خدا به این معناست. امروز اون بزرگواری که اینجوریه، این مقام، این منصب داره، پسر امام حسن عسکری صلوات الله علیه، پسر نرجس خاتون، این بزرگه بود. هر کی میخواد به خدا نزدیک بشه، به او باید ایمان داشته بشه، تسلیم او بشه. ممکنه بگه من نمیبینم حضرتو. خب نبین، اما این اعتقادی که داشته باشی که اگر روزی فرمان او به من برسد، امر او متوجه من بشه، من باید حرف این آقا رو گوش کنم. اعتقاد باید داشته باشم که این آقاست که تو مسیر هدایت شرط تقرب من به خداست. این اعتقاد رو باید داشته باشه. به غیر از این هلاکت است، به غیر از این ضلالت. خب عرضم تمام، ماه رمضان به قدری باید بیشتر مراعات عزیزان شنونده رو بکنیم. خب امام زمان صلوات الله علیه بر حسب مشهور زیارتی دارن نسبت به جد بزرگوارشون حضرت سید الشهدا علیه السلام، که این زیارت فقط زیارت نیست، زیارت معمول نیست، یه جور زیارت توأمه با مقتل خانیه. خیلی هم فرازهای پرشوری تو این زیارت وجود داره، هم زیارت خود امام حسینه، هم زیارت بعضی از شهدا و ذکر مصیبت اون بزرگوارانه. خب من بعضی از فقراتش رو بخونم و ترجمه کنم، انشاءالله آقای ایلخانی ما رو به فیض میرسونن. خطاب به جد مظلومش ابی عبدالله الحسین علیه السلام کند و عرضه بدارد و اسرع فرس و کشار دار. الى خیام که قاصدا و حمحمن باکیا. یا جدا، اون زمانی که اسب شما دوان دوان شیه کشا گریه کن، سراسیمه به سوی خیمه ها آمد، در حالی که این حیوان هم حتی عشق می ریخت. فلما خرج رأینا النساء جوادك مخزیا و رأینا سرجك علیهم الویا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات و بالعویل داعیات و بعض العز مزللات. این خانمها وقت صدای عزب شنیدن سری از خیمه بیرون آوردن، شاید یک بار دیگر جمال دلارای امام حسین رو زیارت کنند. اما مواجه شدن با یال پرخون، با زین واژگون، سراسیمه از خیمه ها بیرون دویدند در حالی که مو پریشان کرده بودند، به سر و صورت میکوبیدند، فریاد میزدند، ناله میزدند، خود را آماده اسیری کم می کردند به دنبال این حیوان حرکت کنند بیایند. کجا افتاد مولای ما؟ این اسب رهبری کند اونها رو، اینها برسند بالای بلندی نگاه کنند ببینند و شمر و جان زمین. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، وجود مقدسش از هر خطری مسون و محفوظ بدار. دعاهایی که می فرماین به هدف اجابت برسان. صلواتم